به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. ای صبح سپیده آرزویم، از توست تمام گفتگویم، تو راز و نیاز آفتابی، تفسیر نماز آفتابی. فرموده به شأنت ایزد پاک، لولاک لما خلقت الافلاک. با آمدنت سپیدی آمد یا حضرت مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هزاران درود و سلام تقدیم به پیشگاه شما بیننده‌های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. اجازه میخوام که حلول ماه ربیع المولود رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شادباش عرض بکنم و آرزو بکنم که دو ماه عرض ارادتتون و سوگواریتون مقبول درگاه خداوند بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. مثل همیشه در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی ما در خدمت شما هست. بتونید تلفن بزنید، پیامک بزنید، پیام بفرستید و سوال‌های شرعی خودتون رو مطرح بفرمایید تا کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاضر سلام و عرض ادب، ایام بر شما تبریک.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند هر کجای این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و بندم به سهم خودم فرارسیدن ماه مبارک ربیع المولود رو و همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اشعاری که جناب آقای حبیبی خوندن در تلیه برنامه خب مناسبت داشت با این ماه، چون ماه پیامبر عظیم الشان اسلامه، ماه ولادت با سعادت پیامبر بزرگوار اسلامه و البته مناسبت‌های دیگری مثل ولادت حضرت امام صادق. امیدواریم که انشالله دلهای همه شما شاد باشه، تنتون سالم باشه. امیدواریم آقای حبیبی که بساط سور و سات عروسی ها انشالله را بیفته
انشالله.
و خب مردم ما افراد واقعا وفادار و مؤدبی هستند. دو ماه ادب کردند، دو ماه سوگواری کردند، دو ماه لباس عذاب تن کردند و امیدواریم که انشالله خدای متعال از همشون قبول بکنه. و دیگه خب ایام عزا تمام شده، محرم و صفر هم تمام شده و این ماه هم ماه ولادت و امیدواریم که انشالله اونجایی که باید به شادی اهل بیت شاد باشیم، شاد باشیم. اونجایی که باید عزادار باشیم به عزای اونها و به مصیبت اونها مصیبت داشته باشیم. در هر صورت انشالله که این ماه بر همه مبارک باشه.
سالوز آغاز امامت از ولی
بله 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 فراموش کردم بله بله
در این ماه سال اگر نکته هم در این ماه در خصوص این ماه بفهمم که حالا بیشتر هم بتونیم استفاده بود تا بعد بریم سراغ سال هم.
خب اون چه که من فکر میکنم مهم هست حالا با این مناسبت هایی که تو این ماه مبارک وجود داره اینه که ما رفتارهامون رو هماهنگ کنیم با همین مناسبت ها.
بله.
همونطوری که شما در ماه محرم و صفر سعی میکنید که رفتار شادی آفرین نداشته باشید، در ایام عزا. ماه مبارک رمضان مناسبت خودش رو داره، محرم ماه صفر مناسبت خودش رو داره. در این ایام هم مناسبتش این است که ما بتوانیم یه جمعی داشته باشیم، جمع گرم و صمیمی داشته باشیم، اما یک نکته رو نباید فراموش بکنیم و اون این است که شادی ما همراه با گناه نباشه. این بحث مفصلی است. آیا در اسلام شادی داریم؟ قطعا داریم. بله، اسلام وقتی دین جامعه یعنی همه چیز داره. چرا؟ به خاطر اینکه اسلام دین انسان است. انسانم هم غم داره هم شادی داره، هر دوشو داره دیگه. انسان فقط شادی نداره که، انسان فقط غم نداره، هر دو رو داره. ناکامی داره، شادکامی داره، مصیبت داره، همه چیز داره. بنابراین اسلام برای همش برنامه ریزی کرده، میگه سفر برید، مهمانی برید، عروسی داشته باشید و شادی داشته باشید، گناه نکنید. یعنی اون خط قرمزی که اسلام برای ما مطرح کرده، اون حد و حدود و مرز این است که گناه نشود.
بعضی این واژه های یک شب هزار شب نمیشه رو نداشته باشید.
نه نه، انصافا ببینید، افراط و تفریط که هر دوش غلطه دیگه. نه افراط داشته باشیم نه تفریط. نه اینکه بگیم که نه 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 ما میخوایم ادامه بدیم محرم و سفر رو همینطور. نه، از اون طرف هم حالا که از محرم سفر در اومدیم، معناش این نیستش که خیلی خوب
باشیم،
از اون طرف بیفتیم و خدایی نکرده نه گناهی بخوام انجام بدیم. خیر خیر، الان شبام طولانیه دیگه، شبها هم طولانیه، شبهای طولانی دور هم نشستن داره، اب نداری، چه اشکال هم نداره، دور هم بنشینید، بگید، بخندید، مزاح داشته باشید، شوخی داشته باشید، شادی داشته باشید، ولی گناه نشه. خب گناه چی چیه؟ اینه که تو جمعتون غیبت بخواد بکنید. غیبت گناه کبیره. خدای نکرده مثلا تو جمعتون یک شخصی را بخواد شخصیتش رو ضایع بکنید، شخصیت مؤمن رو نباید، این گناه کبیره. اینا رو ما مواظب باشیم، ولی خب حالا شاد هم باشیم، مزاح هم داشته باشیم، شوخی هم داشته باشیم. سیره اهل بیت هم همینطور بوده، پیغمبرم با امیرالمومنین شوخی می‌کرد. اصلا یکی از ایرادهایی که با امیرالمومنین می‌گرفتن بعضیا این بوده که می‌گفتن که این به درد امامت نمی‌خوره. چرا؟ به خاطر اینکه این شخص شوخیه، آدم شوخ به درد این کارا نمی‌خوره. این مقدار نمود داشته شوخی امیرالمومنین، شخص مزاحی بوده.
بله.
بنابراین به سیره هم بخوام عمل بکنیم، خلاصه تو خانواده ها، تو جمع، تو فامیل، تو دوستان، این جمع ها رو انشالله داشته باشیم. مخصوصا این که شما فرمودید که عرض می شود که آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا هم در پیش.
بله. خیلی ممنون. حالا تا دوستان سوالات رو بر من ارسال بکنن، من عرض بکنم که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته میتونید از شبکه جهانی ولایت از ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی زمزم احکام رو به صورت زنده و مستقیم ملاحظه بفرمایید. حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما پاسخ میدن. 3012-03 و دیگر راه‌های ارتباطی هم در اختیارتون هست که میتونید سوالای خودتون رو مطرح بفرمایید و پاسخ‌ها رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنوید. جناب استاد درخواست کردن که نمازهای واجب رو درباره‌اش توضیح بفرمایید و بفرمایید که چند تا نماز واجب داریم.
نمازهای واجب مهمش همین نمازهای یومیه است.
بله.
یعنی نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء. اینا میگیم نمازهای روزانه ما که برنامه به اصطلاح مرتب و روتین ماست که هر روز خونده میشه. بعضی از نمازهای واجب دیگه هر روزه نیست، مناسبتیه. مثلا نماز آیات، و همیشه که نیستش که. نماز آیات نمازی است که وقتی اتفاقی میفته، مثل ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی یا خدای نکرده زلزله، اون وقت بر ما واجب می شود که نماز آیات بخوانیم، میشه نماز واجب. نماز واجب دیگر نمازی است که انسان بر میت میخواند، یعنی وقتی مسلمانی میمیرد، وقتی از دنیا رفت، اول غسلش میدن، بعد کفنش میکنن، بعد بر جنازه اون نماز میخوانند. این نماز هم نماز واجبه، نماز میت بهش میگیم. نماز دیگری که نماز واجبه مال کسی است که به حج می رود یا به عمره می رود، طواف می کنه، نماز طواف باید بخواند. نماز طواف یا نماز طواف نساء باید انجام بدن، اونم واجبه. و نماز واجب دیگر نمازی است که انسان به نذر بر عهده خودش میاره. مثلا نماز شب نماز مستحبیه، ولی ممکنه کسی نذر کنه، برای خداست بر عهده من که هر شب، یا مثلا بگه شبهای جمعه مثلا فرض بفرمایید، دیگه اون بستگی به نظرش داره. هر شب نماز شب بخوانم، اینم میشه واجب.
بله.
یا شبهای جمعه نماز شب بخوانم، این میشه واجب. پس یک، نمازی که به نظر واجب میشه، نماز طواف هست، نماز طواف نساء هست، نماز میت هست، نماز آیات هست، نماز عرض میشود که یومیه هست، که اینا نمازهای واجب هست.
بله. گفتن اگر در دوران نامزدی و نامحرمیت رابطه‌ای در حد دست دادن انجام بشه گناه، اگر گناه و این اشتباه از طرف دو طرف انجام بشه آیا تأثیر در زندگی اونها خواهد داشت؟
واژه نامزدی رو اول ما تصحیحش کنیم.
ها.
من همیشه تأکید دارم روی این. ببینید نامزدی که میگیم این واژه دو جا به کار میره. یه وقت است که دختر و پسری عقد کردن، دوران عقدشونه که ما اصطلاح میگیم دوران عقد،
یعنی به صورت رسمی و قانونی و شرعی عقدی انجام
شده. بله بله. یا فرض بفرمایید عقد موقته، خانواده‌های متدین میگن برای اینکه اینا محرم باشن خرید بازار بکنن بیرون برن، حالا مثلا دو ماه سه ماه عقد موقت میکنن، در هر صورت زن و شوهر اینا محرمن، منتها زندگی مشترک هنوز تشکیل ندادن. خب دختر خونه باباشه، خیلی خوب، اینو میگن دوران نامزدی. این خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره نامزدی؟ خب در این صورت که احکامش معلومه دیگه، نیاز به گفتن نداره، چون زن و شوهرن دیگه، به هم محرمن، زن و شوهرن و هیچ مانعی وجود نداره، میخوان هر جا برن برن. درست حالا پدره ممکنه سختگیری بکنه اینها، ولی هیچ مانعی وجود نداره، چون زن و شوهر رسمی هستن، شرعی هستن. اما واژه نامزدی گاهی به کار میره درباره دختر و پسری که هنوز هیچ گونه عقدی بینشون خونده نشده، یعنی زن و شوهر نیستن، دختر و پسر نامحرم هم. هیچ. اینو میگن نامزد. چرا؟ به خاطر اینکه بناست عقد بخواند. خب اینجا هیچ اینها نسبت به هم دیگه آزادی ندارن. یعنی اینکه بگیم این آ پسر این جوونه نسبت به این دختر خانم آزاد نگاهش بکنه، دست بهش بده، مثلا فرض بفرمایید باهاش حرفای عاشقانه بزنه، برعکس این دختر خانم مثلا آزاد است که نسبت به این پسر، نه اینجوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه این دو نفر همانند رابطه یک زن و مرد کوچه و بازاره، هیچ فرق نمیکنه. حالا درسته عرف ما ممکنه بعضیا نپذیرن، میگه ای بابا اینا نامزدن، نه نه نه، از نظر شرعی، از نظر شرعی این دختر و پسر مثل مرد و زن نامحرم این که تو کوچه بازار، اینجوریست. یعنی اونجا چی میگی شما؟ میگی خانم اگر رفت در مغازه مردم با اون فروشنده چه ارتباطی داره؟ هیچ. اینجا هم همینطوره، چون نامحرمه. در اسلام نامحرم رو ما میگیم غریبه، نامحرم است، میشه غریبه، میشه بیگانه. بنابراین از نظر شرعی عرض کردم نمیتونن تماس بدنی داشته باشن، دست بدن، نمیتونن نگاهی فراتر از اون نگاه معمولی که افراد مثلا فرض کن مثلا ما تو خیابون میریم نگاه میخوره صورت زن مردم، میخوره، نگاه میفته، این عیب نداره، اونم همینطوره، همین اندازه. و الا اینکه نگاه بیاندازد مخصوصا خوب نمیتونه، دست نمیتونه بده، عرض میشود که رفت آمدهای عاشقانه نمیتونه داشته باشه، چون اینا دیگه طبیعی نیست، معمولی نیست، این رفت آمدهای مقداری رنگ و بوی دیگه‌ای پیدا میکنه، اینا نه. حالا ایشون میگه که اگر چنین اتفاقی افتاد خب این گناه هستی، باید توبه بکن.
چکیده و خلاصش این که حالا حتی پسر و دختر که بناست قطعا با هم ازدواج بکنن، ولی فعلا عقدی جاری نشده، هیچ مجوزی نیست هیچ، برای که با هم دست بدن، یا حالا
ابدا هیچ مجوز شرعی براش نداریم. بله. بلکه هر چی زودتر برن سراغ محرم شدن و عقد و ازدواج.
بله. عرض کنم که آقا رضا از اروپا نوشتن که چرا شیعه دست باز نماز میخونه و چه زمانی امر شد که دست باز نماز بخونیم؟
زمانی امر نشد ما دست باز نماز بخونیم. دست باز بودن از اول بوده. بفرمایید عکسشو. بعضی جاهاست که ما باید سوال کنیم. اتفاقا من سوال میکنم. میگم دست بسته خوندن از کی مت شد؟
ما سوال داریم.
ما سوال داریم. و الا اصل نماز که دست انداخته بوده، دست باز بوده. پیغمبر با دست باز نماز میخونده. خدا اهل سنت هم میگن اینو. خدا اهل سنت هم میگن پیغمبر دست بسته نماز نخونده. حتی زمان خلافت خلیفه اول هم مسلمان ها دست بسته نمیخوندن. یعنی میشه سال چندم؟ 23 سال پیغمبر نماز خونده، دست باز نماز خونده.
بله.
بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفته چند سالی هم در زمان خلافت خلیفه اول دست باز نماز خوندن همین مسلمان، در زمان خلیفه دوم این بدعت گذاشته شد. این بدعته، مثلا نبود در اسلام، این بدعت گذاشته شد که خلیفه دوم دستور داد بر اساس اینکه گفتن که اسرا ایرانی رو آورده بودن و اسرا ایرانی ها مؤدب بودن، الان هم طور هستن، اسرا ایرانی رو آوردن دیدن که اینها دست به سینه هستن. گفتن یعنی چی؟ برای چی دست به سینه؟ گفتن که این علامت احترامه. خلیفه گفتش که خب پس مناسب است که ما هم در برابر خدا تو نماز چنین کاری رو انجام بدیم. این بدعته، چیزی که در اسلام نیست کسی بیا در اسلام وارد بکنه. پس ما سوال داریم، میگیم چرا باید دست بسته نماز بخوانید در حالی که نماز پیامبر عظیم و شأن اسلام دست بسته نبوده، نماز ائمه ما هیچ کدومشون دست بسته نبوده است. اون وقت اینم اضافه بکنیم که دست بسته اگر کسی نماز بخونه نمازش باطله. یکی از مبتلات نماز تکتفه. تکتف یعنی دو تا دست رو روی هم گذاشتن و بر سینه گذاشتن، باطله.
بله، خیلی ممنونم. 0938-3612 گفتن اگر کسی وامی برای زمین و زراعت بگیره و شغل خودش هم کشاورزی و دامداری باشه ولی مبلغ اون رو در غیر کشاورزی استفاده بکنه، منتها از سرمایه خودش برای زمین و کشاورزی استفاده بکنه، آیا اشکال وارده؟
بله، اشکال وارده، تخلفه. ببینید، مسلمان باید اگر یه جایی تعهدی داد پاش وایسه. شما امضا کردی، تعهد دادی که اگر اینجوری باشه، که همین مشکلاتیست که ما میبینیم تو جامعهمون هست دیگه، یعنی تسهیلاتی داده میشه برای بعضی از کارها سوء استفاده میشه، میره جای دیگه استفاده میشه. این است که نتیجه مطلوب خودش هم نداره. مثلا شخص میاد وام رو میگیره برای اشتغال زایی، منتها وام رو پول رو برمی‌داره میره میزنه به یه کار دیگه، اصلا ربطی به اشتغال نداره. خب این طبیعتا اختلال در نظام اقتصادی ایجاد میکنه. بنابراین اگر تعهدی کسی میده پاش وایسه. تعهدم هم همون امضا است. شما بانک امضا کردی، امضا دادی که آقا من برای چی میخوام؟ مثلا برای کشاورزی میخوام، برای احیای کشاورزی خودم میخوام، و بانک هم اومده این تسهیلات رو به شما داده، شما رفتید جای دیگه مصرف کردید، خب خلاف تعهدتونه دیگه. خلاف تعهد از نظر شرعی جایز نیست.
بله، خیلی ممنونم. گفتن که اگر مطالعه درباره برخی مسائل جنسی چه در مورد دختران و چه در مورد پسران بدون قصد شهوانی انجام بگیره گناه یا ایرادی داره، لطفاً حد و حدود این یادگیری رو بیان کنید.
اینا یه مقداری مسائل دقیق و ظریفه و اینا مرض بکنم، آدم تو این جور موارد دنبال توجیه و بهانه است.
درست،
دنبال توجیه و بهانه است، یعنی میره سراغ این کارا. چرا؟ چون شیطان هولش میده، شیطان هولش میده، میگه برو فلان فیلم رو برو فلان فیلم رو ببین، برو فلان نمیدونم کتاب رو مطالعه کن. اشکالی نداره، تو میخوای مطالعه کنی اطلاعاتت اضافه بشه. اینا توجیهات شیطانم عرض کردم، تو این جور مسیرها انسان رو واقعا هول میده. پس نکته اول این که ما باید حواسمون جمع باشه که فریب شیطان رو نخوریم، یعنی کنترل کنیم. کنترلش هم مشکله، کنترلش مشکله، یعنی هیچ تعارف نداره، هیچ تعارف نداره. چرا کنترلش مشکله؟ شما پاکتر از حضرت یوسف سراغ ندارید، پیامبر خدا، اما وقتی که در اون داستان زلیخا گرفتار میشه به خودش مغرور نمیشه. چی میگه؟ نمیگه من پیامبرم. مشکل پیش نمیاد که بذار با زلیخا توی یه اتاقم باشم، در بستم بود، در بسته بود، من چه ازم خطایی سر نمیزنه. گفت چی؟ گفت ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس اجدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. به قول معروف میگه که آب ندیده که شنا بکنه، اگه آب گیرش بیاد شناگر خوبیه. وقتی حضرت یوسف این رو میگه، اون وقت بنده میتونم بگم که نه نه نه، ما که الحمدلله خطا نمی کنیم. پس این نکته مهمی است که وقتی میگه که من میرم حالا مطالعه میکنم این کتابای مثلا جنسی رو،
به خودم من اطمینان دارم،
اطمینان دارم. نه، اصلا به خودتون اطمینان نداشته باشید، ابدا اینجوری نیست، شیطان فریب میده. و نکته دوم که نکته خیلی مهمی است، داستان پیشگیریه. ما تو مسائل پزشکی خوشبختانه پیشگیری رو خیلی خوبم ترویج کردیم، خیلی خوبه. پیشگیری میکنید مثلا که شخص بیمار نشه، پیشگیری میکنه که مثلا ایدز نگیره، پیشگیری میکنه که فرض کنید که دیابت نگیره، اینا است. اما تو مسائل اخلاقی متاسفانه پیشگیری خیلی ترویج نشده. این که ما داریم میگیم حواس رو جمع بکنیم پیشگیریه. پیشگیری کن یعنی چی؟ پیشگیری کن یعنی قبل از اینکه مبتلا به یک بیماری روحی و اخلاقی بشی، همون کتابی که شما میگی که اطلاعات جنسی داره، اینو نخون، دنبالش نرو، فیلم رو نبین.
هیچ اتفاقی نمیفته.
میگه نه نیاز دارم. این نیازها رو خدا فطری در وجود بشر گذاشته. نیازی به این جور عرض میشود که مراجعات نداره. یا رو فضای مجازی که امروزه متاسفانه خیلی مبتذل شده، اینو پیشگیری کنیم دیگه. حد و حدودش همینه.
بله. حالا به بهانه این پیام من زیارت قبولیم خدمت حضرت عالی بگم، اول برام فراموش کردم چون سفر کربلا بود، ان شاء الله قبول بشه زیارت و زیارت همه عاشقانی که بالاخره در مسیر بهشت بودن و بالاخره حماسه بزرگم خلق شد الحمدلله.
من هم دعاگوی جناب عالی بودم، هم دعاگوی همه بینندگان خوب و عزیز شبکه جهانی ولایت. البته جسته گریختم، بعضی حرفامون توی برنامه‌ها زدیم، ولی حرفای حبیبی خیلی زیاد.
بله
خیلی زیاد. الحمدلله شبکه جهانی ولایت سالهاست که موفقه که تو برنامه 40 واقعا سرمایه‌گذاری کرده. خب ما هم خودمون چند تا برنامه داشتیم.
بله
شبکه جهانی ولایت رو. ولی فکر میکنم که بیش از این حرفها این داستان 40 قابلیت پرداختن بهش داره و تعبیر من این بودش که مسیر کربلا رودخانه است و این رودخانه میریزه توی اقیانوس کربلا. این جمعیت میره تو اقیانوس و هر که اومد توی این رودخانه و رفت به اون دریا متصل شد پاک میشه و این یک برکتی است، عنایت حضرت سید الشهدا است که امیدواریم انشالله بتونیم خوب استفاده کنیم از این برکت.
خیلی ممنونم. البته سوال شما حالا سوال بیشتر اعتقادیه، ولی خب از محضر شما میپرسم اگر دوست داشتید. خانم مریم از آلمان گفتن در یکی از برنامه‌های شبکه کارشناس میگفت اگر کسی به زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام نره و بمیره به جهنم میره، یا اگرم به بهشت بره مثل یک مهمونه و بعد از بهشتیا چیزی بخواد. سوالم اینه که اگر کسی تو عمرش نتونه بره زیارت یا توانش رو نداشته باشه تکلیفش چیه؟
نه این درست نیست. حالا من اطلاعی ندارم که همچین چیزی گفته شده یا نه. خب این که به جهنم میرود که نه، اینجوری نیست، چون رفتن به زیارت سید الشهدا که عمل مستحبه، ترک مستحبم عقاب و عذاب و اینها نه مستوجب جهنم نیست. اما دو سه تا نکته هست. خدا برای امام حسین یه حساب ویژه‌ای باز کرده، روایات هم فراوانه، خیلی زیاده روایات. شخص اعمالش اگه خوب باشه بهشت میره، طبق عدالت پروردگار بهشت میرود، اون تا بهشت مراتب داره. این مراتب داره دیگه، مرتبه بالا داره، پایین داره، وسط داره، اینجوری. کسی که با این دقت ها، اینا حتما دقت بفرمایید، کسی که میتوانسته کربلا بره، اونی که نمیتونست بره عذر جسمی داشت، عذر مالی داشت، پول نداشت، دو دستن نمیتونست بره، ولی دلش کربلا بود، میخواست بره، اونو که ثوابو بهش میدن، الاعمالو به نیات، اونی که ثوابو بهش میدن، اونی که دلش اونجا نبود و نمیتونست بره، اونم هیچی، عذر داشت. دسته دیگر کسان هستن که میتونستن برن، پول داشت عربه این پاشه بره، میتونست بره ولی نرفت، دلش گفت پاشیم چی بریم پیاده روی که چیه، که چی مثلا پولمونو دیدید دیگه تو فضای مجازی برای حرفایی که زدن، شبهاتی که وارد کردن، پولمونو کجا بریم بدیم بخورن، نمیدونم این حرفا. این آدم اگر آدم خوبی هم باشه بهشت بره، بله این آدمو میارن تای بهشت طبق روایات، این آدمو میبرن آخرین مرتبه بهشت، یعنی پایین ترین مرتبه بهشت. چرا؟ طبیعی هم هست، چون تو میتونستی بری کربلا پانه شدی بری. پس بنابراین یک کوتاهی کردی، کوتاهی هم نتیجهش این است که توی بهشت بردنت بهشت، ولی خب دیگه همنشین امام حسین که نمیشی، که همنشین پیغمبر نمیشی، میبرن مراتب پایین تر.
بله آقا یه میان برنامه‌ای هست از تولیدات جدید شبکه جهانی ولایت، خودمونم ندیدیم هنوز و موضوعش اهمیت در واقع یادگیری احکام شرعی. به اتفاق از تالی ببینیم و بیننده‌های خوبون رو برگردیم، شما در خدمتتون باشیم.
اهمیت فراگیری احکام. فراگیری احکام دین از مهمترین واجبات دین مبین اسلام میباشد، زیرا درک و فهم درست مسائل دینی و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. قرآن کریم و روایات ائمه خدا علیهم السلام بر این موضوع تاکید بسیار نموده و همگان را به یادگیری احکام تشویق و ترغیب کردند. در حدیث نقل شده از امام صادق علیه السلام آمده است: فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راست گو برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم هایان است. همچنین روایت شده که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند، برابر این هرچه تندتر برود از مقصدش دورتر می شود.
خب این هم میان برامی در خصوص اهمیت فراگیر احکام شرعی که خب بالاخره خیلی مهمه، حالا مخصوصا نسل جوان انشالله باید به این اهمیت واقف باشن، وقت بذارن برای احکام شرعی که خب بالاخره خیلی لازمه.
بسیار خوب.
بله. عرض کنم که 3012-03 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید و دیگر راه های ارتباطی که در مقابل دیدگان شما دوستان من دائما حک میکنن و شما میتونید سوال شرعی خودتون، حالا سوال بعضن میاد بیشتر مربوط به بخش سوال اعتقادیه،
اونم تو بخشای دیگه،
آره اونم حالا تو بخش مربوط به خودش و زمانی که این برنامه هست بپرسید و از محضر حضرت استاد وحیدی بیشتر سوالات شرعی رو اگر لطف کنید بپرسید ممنون شما میشیم که بالاخره مأموریت این برنامه پاسخ به سوالات شرعی هست. جناب استاد گفتن که زمین با چند شرط کف پا و کف کفش رو که نجس هست پاک میکنه.
ببینید یکی از مطهرات زمینه، مطهر یعنی پاک کننده، چون ما پاک کننده های مختلف داریم دیگه، آب مثلا پاک کننده است، خورشید پاک کننده است، استحاله پاک کننده است. عرض می شود که یکی از مطهرات هم زمینه، یعنی زمین می تواند بعضی چیزها رو پاک کنه، منتها نه همه چیز را. چی رو می تونه پاک کنه؟ کف پا را، یعنی مثلا فرض بفرمایید که کف پای کسی که کفش پا نکرده ها، کف پاش نجسه، این رو میتونه زمین پاک کنه. یا کف کفش را، کف کفشش نجسه، یا به قول بعضی از آقایون مراجع لاستیک ماشین مثلا فرض میفهم، کف عصا مثلا،
بله،
چرخ ویلچر مثلا، میتونیم خیلی مثال بزنیم چون اینا شبیه به هم هستن، واکر، عصا،
کالسکه بچه،
کالسکه بچه به قول شما، اینا هست، اینا هست. شرطش اینه که حتما باید اون ذرات نجاست زائل بشه، یعنی وقتی رو زمین میره، رو زمین میره ذرات نجاست زائل بشه. یک. دو، زمین خشک باشه، چون اگر زمین خیس باشه که بدتر، خب نجاست همون کف پا یا کف کفش به زمین سرایت میکنه، زمین هم نجس میشه، اصلا بدتر میشه. بنابراین زمین خشک باشه و ذرات نجاست هم زائل بشه و عرض میشود مقداری بره، که حالا بعضی اون مقدار رو تو رساله ها تعیین کردن، یعنی سقف براش گذاشتن مثلا چند قدم، بعضی هم نه سقف براش تعیین نکردن، مقداری بره عرفن، که اون وقتی میتونیم بگیم زمین کف اون پا رو یا کف کفش و امثال اون رو پاک کرد.
بله. عرض کنم که 0938-2742 گفتن سلام و خسته نباشید، اگر کسی خودش به زیارت نرفته میشه به جای پدر و مادرش به زیارت کربلا بره؟
بله، زیارت کربلا که واجب نیست، این فرق میکنه با داستان حج. در حج اگر خودش مستطیع به حج نرفته نمیتونه نائب بشه، مثلا من حج بهم واجب شده میخوام جای پدرم برم، این نمیشه در حج، نمیشه. ولی در زیارت کربلا هیچ اشکال نداره، من خودم هنوز برای خودم زیارت کربلا نرفتم، میتونم به نیابت از پدرم مادرم، هیچ اشکالی نداره، چون اینجا عمل مستحبیه. اینم اضافه بکنم، حالا چرا این کارو بکنه؟ این شخص میتونه کربلا بره به نیابت پدر و مادر زیارت انجام بده، برای خودش هم زیارت انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه مثل حج نیست، حج که شما میرید حج برای یه نفر میشه، نمیتونید حج که میرید هم برای خودت هم برای پدر مادرت، نمیشه، حج برای یه نفر. ولی زیارت اینجوری نیست، شما کربلا رو میرید هم برای خودتون به نیت خودتون، هم زیارت به نیابت از پدر مادر زنده مرده، همه با هم دیگه حساب میشه و همه هم ثواب زیارت سید الشهدا رو میدن.
خیلی ممنونم. گفتن اگر در نماز بالای 50% احتمال بدیم 4 رکعت خونده ایم احکام شکای صحیح بر ما جاری میشه یا حکم دیگری داره؟
ببینید وقتی آدم شک میکنه در عدد رکعات نماز چند تا حالت داره، یه وقت است که شکش پایین 50 پایین 50 این احکام خاص داره. مثلا شک بین 3 و 4 یه هوش داره، شک بین 4 و 5 یه هوش داره اینا. اما یه وقت است که شکش یه مقداری عرض می شود که تقویت میشه، یعنی بالای 50. مثال من میزنم، من شک دارم که الان رکعت سوم بود خوندم یا رکعت چهارم بود، کدوم بود، ولی نسبت به رکعت چهارم احتمال قوی تری میدم. اینجوری بگم 30% احتمال میدم رکعت سوم بودم. بقیه چقدر میمونه؟ از 100% چقدر میمونه؟ 70%. 70% احتمال میدم که رکعت چهارم بودم. اینجا دیگه شما به اون احکام شک عمل نمی کنید. چرا؟ به خاطر اینکه گمان قوی دارید و گمان قوی مانند یقین است. مثل اینه که یقین داری که رکعت چهارم است، چون 70% 60% هرچی که بالای 50% اگر بالای 50 بود اینوش میگیم گمان، اصطلاحاً بهش میگم ظن، گمان. این گمان است و گمان مانند یقینه، یعنی دیگه نیازی به احکام شک ندارید. مثل اینی که یقین داری شما رکعت چهارمی چی کار میکنی؟ یقین دارم دیگه، هیچی، بیشین تشهدتو بخون، سلامتم بده، نمازم درسته، طبق همون گمان قویت عمل بکن.
نه. خیلی ممنونم. سوال دیگری هست که حالا من چکیدش رو در واقع خدمتون عرض میکنم، که گفتن شاگرد مکانیکی هستم، در نزدیک گاراژ ما یک مسجدی هست و یکی از دوستان من که اونجا با هم همکار هستیم از سرویس های بهداشت اونجا استفاده میکنه ولی توی نماز شرکت نمیکنه. من بهشون میگم این کار ایراد داره، چون اون سرویس های بهداشت برای کسایی که برای نماز شرکت میکنه. آیا اینطور هست؟
بله، این ایراد رو داره. ممکنه یه تبصره داشته باشه، ممکنه بعضی از مساجد سرویس بهداشتیش رو عمومی قرار دادن. نشونش هم این است که غیر از ساعت نماز هم مثلا بازه. هست بعضی از مساجد
جای پرتردد بعضی شهرها بند.
بله، اینم علامت داره خودش. معلومه، نشون میده که این سرویس بهداشتی اختصاصی به نمازگزاران مسجد ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه ساعت 10 صبح هم بازه. مثلا خب اینکه ساعت 8 و 9 و 10 صبح هم بازه وقت نماز نیست. نشون میده که این سرویس بهداشتی استفادهش برای عموم جایزه. این تبصره است. ولی یه وقت است که نه خیر، مسجد رو باز میکنن. کی باز میکنن؟ یه ربع اذان، یه ربع اذان ظهر مثلا باز میکنن. خب این که سرویس بهداشتیش باز میشه، معلومه که یه ربع اذان ظهر که معناش این نیست که هر کس سر راهش اومد بره از سرویس بهداشتی استفاده بکنه. معناش اینه که هر کسی که میخواد نماز بخواند در مسجد میتونه بره سرویس بهداشتی استفاده بکنه. بنابراین اگر این جور باشه ترک کردم تو این فرض، و کسی که دیگه اونجا نمیره نماز بخونه از این امکانات نمیتونه استفاده بکنه و از سرویس بهداشتی نمیتونه بره.
حالا اینجا مشخصه چه جور وقف کردن؟ صرفا از هم که موقع نماز باز میشه میشه فهمید اینو؟
بله، نوعا همینطوره. عرض کردم این نشانشه، نوعا همینطوره. و معمولا سرویس بهداشتی مساجد برای نمازگزارانه. اگر غیر از این باشه، خب حالا اونجا دیگه میتونه سوال بکنه، کاری نداره، میتونه سوال بکنه. حالا چه سوالم که میکنه؟ میدونید که آقای حبیبی، هیئت امنا وارث مسجد که نیستن که. هیئت امنا مثل بنده و جناب عالی هستن، اومدن یه خدمتی. اونا هم اختیاری از خودشون که ندارن که میگه نه من اجازه میدم. من اجازه میدم چیه؟ اینجا رو خرج کردن،
کار اجراییشو انجام میدن.
کار اجراییشو انجام میدن. اما از نظر شرعی، از نظر شرعی باید ببینید کسانی که پول دادن اینجا سرویس بهداشتی و وضوخانه ساخته شده به چه نیتی بوده. اونا مهمه. اگر هیئت امنا میگن آقا ما پولو جمع کردیم سرویس بهداشتی عمومی درست کن، ابنا داره عمومیه، ولی اگر گفتن نه خیر ما این پولو که جمع کردیم، مردم گفتن آقا سرویس بهداشتی فقط مال نمازگزاران مسجده و الا چاهش پر میشه، گرفتاری داره، خرج داره، وقت این دیگه جایز نیست.
بله. گفتن کودکانی که ممیزن جناب استاد، آیا میتونن در صف اول بین بزرگترها قرار بگیرن؟
بله، ممیز اشکالی نداره. ممیز هم معنا کنیم، ممیز یعنی اون بچه‌ای که، البته دیگه کودک که بهش نمیگن، که دیگه میشه نوجوان، بچه‌ای است که نماز حالیشه. ممیز هر جای یه معنا میده. آخه ممیز و مردم که میگیم ممیز میگه یعنی خوب و بد سرش بشه. نه 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 نه، این نیست. خوب و بد سرش بشه چه ربطی به نماز داره؟ بچه‌ای که میره تو صف جماعت میسته، حتی صف اول،
درست،
ولی ممیزه. ممیز یعنی تشخیص میدهد که نماز چیه، وضو چیه.
به تکلیف نرسیده ولی
میتونه تشخیص بده، نماز جماعت چه جوریه، احکام سرش میشه، قصد قربت، چون نماز قصد قربت میخواد دیگه. خب این بچه میتونه قصد قربت بکنه؟ بله، عمل رو قربتن الله انجام میده. این آدم ولو به تکلیف نرسیده باشه مثل آدم بزرگه، هیچ فرقی نمیکنه. صف اول هم بره وایسه، ما نمیتونیم اونو تردش بکنیم. این بچه جمع رو عقب، دیدید دیگه بعضی ها اینجوری هم بچه جمع رو عقب، نه هیچ اشکالی نداره، مثل آدم های بزرگه. تو صف اول هم که باشه واسطه اتصال ما هم قرار بگیره، واسطه اتصال بین ما و امام جماعت هم باشه، هیچ اشکالی نداره.
بعد اگه بیشتر از یه بچه ممیز باشه، مثلا 3-4 تا کنار هم باشه،
هیچ اشکال نداره.
یعنی
نه
برای اتصال
هیچ اشکال، حکم آدم بزرگ داره.
پس بچه غیر ممیزه که اگر
بچه غیر ممیز در واقع مثل یه ستونه. چرا بچه غیر ممیز قصد قربت ازش نمیاد، وضو حالیش نیست، چیه دیدید دیگه،
مثلا نمیدونه برای چی وایساده اونجا،
همین میاد وای میفه سرش این ور اونور میکنه، با دیدید دیگه بازی بله میکنه بله. این با ستون فرق نمیکنه. وقت این اگر بچه غیر ممیز چند تا بغل هم وایسن، خب بله دیگه طبیعی است که این مانع از اتصال میشه. بله اتصال به هم.
خیلی ممنونم از نگاه‌های مهربانتون که همچنان دارید زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت ملاحظه می‌فرمایید. حضرت استاد وحیدپور مثل همیشه جامع و کامل و خیلی قابل فهم و در دسترس پاسخ سوال شرعی رو بیان می‌فرمایند. شما اگر سوالی دارید همین الان می‌تونید گوشه تلفن همراهتون رو بردارید یا پیامک بزنید یا تماس بگیرید یا پیام برامون بفرستید و پاسخ‌ها رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنوید. روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا 19 به وقت ایران اسلامی. گفتن بعد از نماز کدام تعقیبات مقدمه؟ تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها یا دعاهای وارده برای هر نماز یومیه و یا صلوات بعد از آیه مخصوص همون ان الله ملک تو صلوا.
تسبیحات حضرت زهرا مقدمه.
بله.
طبق روایاتی که به دست ما رسیده، روایات معتبر از امام باقر، از امام صادق، اینجور داره که شخص وقتی سلام نماز رو داد، قبل از این که حتی حالت خودش رو به هم بزنه، یعنی چی؟ یعنی مثلا عرض می شود که اینجوری که نشسته توی سجده، دو زانو که نشسته، قبل از این که زانوها رو باز کنه، قبل از این که سر رو به این ور اون ور بگردونه، تسبیحات از زهرا بر همه چیز مقدمه. تسبیحات را بگه، بعد از تسبیحات میدونی چون تعقیبات معناش تعقیب، از کلمه تعقیب خودتون متوجه بشید دیگه، یعنی عقب نماز، پشت سر نماز. منافات نداره که شما تسبیحات از زهرا رو بگید بعدم اون دعایی که وارد شده، مثلا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی و امثال اینها رو بعد از تسبیحات از زهرا. الانم خوشبختانه تو این مساجد تقریبا داره جا میفته،
تو اکثر مساجد
بعد اکثر مساجد که وقتی سلام نماز رو میدن ان الله رو نمیخونن،
بلافاصله
تسبیحات از زهرا است. بعد که تسبیحات گفته میشه، اون وقت دیگه ان الله رو میخونن، دعای فرج میخونن، دعاهایی که تو مفاتیح وارد شده میخونن.
جناب استاد، بیننده بزرگواری گفتن شستن دفعه دوم در صورت و دست در وضو چه حکمی داره؟ واجب یا مستحب؟
طبق فتوای مشهور آقایون دفعه دوم مستحبه. طبق فتوای مشهور، طبق نظر از فایت الله مکارم شیرازی دفعه دوم هم نباید بشوره، یک دفعه هم، یه دفعه واجبه. اون وقت یه دفعه رو معنا کنیم، یه دفعه معناش اینه که یه مش فقط آب بریزید، نه، شما صورتتون ممکنه 4 تا مشت آب بریزید ولی هنوز کامل دست نکشیدید، هنوز یک دفعه نشده. 4 تا مش آب رو می‌ریزید، بعد از بالا به پایین کاملا دست می‌کشید، تمام میشه، میشه یه دفعه. این واجب. طبق فتوای مشهور آیون فقها یک بار دیگه میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی آب بریزید دوباره دست بکشید. طبق نظر از سایت الله مکارم شیرازی نه دیگه، همون یک بار که واجب است تمام، دیگه بار دوم هم جایز نیست.
نکته خیلی مهمه، چون بعضی ها تو این دفعاتش اشتباه میکنن که حالا هر چند باری که آب بریزید، از اون بار از زمانی که شروع میکنید به دست کشیدن یک بار حساب میشه،
تا وقتی که کامل، یعنی وقتی که شما صورت دستم هم اینطوره، دست راست چپتون هم همینطوره، فرض بفرمایید که 2-3 مشت آب ریختید ولی هنوز کامل دست نکشیدید، وقتی کاملا دست کشیدید تا سر انگشتان اومدید، این میشه یک بار. یک بار شستن، نه یک بار آب ریختن. ممکنه 4 تا آب بریزید مثلا، ولی هنوز یک بار شستن صورت نگرفته، یک بار شستن واجب است. بار دوم شرط کردم دیگه، طبق فتوای مشهور اشکالی نداره.
بله، خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم. دوستان یه فرصتی رو به ما بدن، یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم ان شاء الله با ادامه زمزم احکام در خدمتتون باشیم از شبکه جهانی ولایت و در محضر حضرت استاد فریدپور.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشرى.
خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج ماه ماه ربیع الاول و هر چقدر که میتونید صلوات رو فراموش نکنید. خب جناب استاد وحیدپور عزیز گفتن 913-752 کسی که بیشتر در تشهد شک میکنه چه حکمی داره براش نماز؟
یعنی چی شک میکنه؟ این مقدار باید واضح بشه.
نه.
یعنی چی؟ خب بیشتر شک میکنه یعنی کسی رو شکه دیگه، کسی رو شکه. در تشهد شک میکنه یعنی این که مثلا شک میکنه که من الان تشهد خوندم، نخوندم. باید بنار بگذاره برای اینکه خوندم.
چون خیلی شک میکنه.
چون خیلی شک میکنه. کسی رو شک نباید به شک خودش اعتنا بکنه. چون شک انسان کسی رو شک شک معمولی نیست. شک‌های غیر متعارفه، نرمال نیست. لذا میگه این شک رو رهاش بکن، ولش کن. آدم اگر شک میکنه، شک‌های معمولی که گاهی بندم گاهی پیش میاد، شما هم گاهی پیش میاد، اینه. اون احکام خاص داره. ولی شکی که آدم‌های غیر معمولی دارن، پشت سر هم مثلا تو تشهد شک میکنن.
مثلا کلا یه مقدار شک دارن که ذره نماز توش خاطی کردن بعضیا، همش شک میکنن همه تو همه جای نماز شک میکنن.
این ببینید آیه حبیبی، اینا خیلی بحثای طولانی داره. یک نوع بیماریه. لذا برخورد احکام با این جور اشخاص برخورد خاصه.
درست.
یعنی با اینها مثل افراد معمولی برخورد
در واقع فکر درمان این
درمان درمانش اینه که شما اعتنا نکنی و الا این اگر بخواد اعتنا بکنه چون زیاد شک میکنه دیگه باید هی بره سراغ اون عرض میشود
از اصل کار میمونه واقعا
میمونه. لذا مثل آدم وسواسی دیگه، مثل آدم وسواسی که تو پاکی نجاست چی ما بهش میگیم؟ میگیم اعتنا نکن، ولش کن، چون آدم معمولی نیست، این بیماره.
درست.
و بیمار نباید اعتنا بکنه. بنابراین نباید اعتنا بکنه. اگر شک کرد باید بگه انشالله من تشهدم رو خوندم بی خودی شک کرد.
حتی اگر تو واژه شک بکنن،
حالا این تو اصل خوندن تشهد ده. بود یه وقت است که هی شک میکنه تو کلمات، تو کلمات شک میکنه، شک میکنه که درست خوندم درست نخوندم. اینم اگر که واقعا به حد وسواس رسیده باشه اینم نباید اعتنا بکنه، همونی که خونده رد بشه بره سراغ کارش.
بیننده بزرگواری گفتن تا کی میشه با تیمم بعد از وضو یا غسل نماز یا اعمال عبادی دیگر رو انجام داد؟
تا زمانی که عذر باقی باشه. عذران متفاوته. ببینید یه کسی است، من مثال بزنم برای شما، یه کسی است که الان تو هوای سرد، بعضی از مناطق خیلی سرده، آب گرم نداره، آب گرم نداره، میخواد غسل کنه، فرض کنید جنوبه، میخواد غسل کنه، خب نمیتونه غسل بکنه که، اسلام نگفته که بیا برو غسل بکن با آب سرد مریض بشی که، ضرر داره. اینجا میگه تیمم کن، تیمم بدل از غسل. اون تا کی؟ تا وقتی که این عذره باقیه، چون ممکنه آب گرم گیرش بیاد یا آب گرم گیرش اومد، خود به خود دیگه اون تیممی به درد نمیخوره. یا مثلا آب اصلا گیرش نیومده، آب لوله کشی قطع شد، آبم تو خونه شما نبود، هیچ کجا نبود، میرید بگردید آب پیدا بکنید برای وضوع غسل، آب نیست، اینجا شما تیمم میکنید. تا کی؟ تا وقتی که عذر باقی. عذر چیه؟ نبوده آبه. یعنی اگر آب اومد تو لوله شیرو باد کردید آب بود، دیگه آب هست دیگه، تیمم معنا نداره که. تا زمانی که عذر هست، اون تیممتون که بدل از وضوء یا بدل از غسل واقعیه، اشکالی نداره، به شرط اینکه دستشویی نرفته باشه. و الا اگر رفته دستشویی دیگه تیمم باطل شده، فرق نمیکنه، مثل وضوء. یا مثلا خوابیده، فایده نداره که دوباره باید تیمم بکنه، اون نیاز داره به اینکه دوباره تیمم بکنه تا زمانی که عذرش باقی باشه.
0919 78 27 گفتن کفاره روزه روزی چقدره؟
کفاره روزه رو ما نباید بگیم روزی چقدره، باید مقدار جنس رو ما بگیم. کفاره روزه دو جوره، یه وقت از کفاره ارزان قیمت سبکه، مال اونایی که عذر داشتن.
درست.
مثلا فرض بفرمایید که کسی تمام سال مریضه، تمام سال، و این که نمیتونه روزه بگیره، غذا هم که نمیتونه بکنه، میمونه کفاره. کفارش چیه؟ سبک. برای هر روزش 750 گرم مواد، 750 گرم وزن ملاکه، پول ملاک نیست که من بگم چقدر، 750 گرم مواد غذایی به فقیر بده. حالا این مواد غذایی میتونه برنج باشه، میتونه نون باشه، میتونه آرد باشه مثلا.
درست.
اون وقت است که میگیم شما کدوم انتخاب میکنی؟ میگی من 750 گرم برنج، و دیگه خودت برو ببین برنج توی بازار چند، و پولم شما نمیتونی به فقیر بدی، جنس رو باید به فقیر بدی، چون پولو بدی که معلوم نیست فقیر اون پولو میره اتفاقا یه خرج دیگه ای میکنه، میره خرج لباس میکنه، وزر میمونه گردن شما، تکلیف از گردنتون برداشته نمیشه. پس این نکته رو دقت کنید که کفاره هیچ وقت پولش رو حساب نکنید، وزن و جنس. وزن 750 گرم، جنس چی؟ به اختیار خودتونه. میخواد 750 گرم نون بدید، برو نون بده، برو نونوایی بسپر، به نونوایی بگو که فقیری که میاد شما این مقدار نون بهش بده، کفاره است، اب نداره. این مال کفاره ارزان قیمت. اما نوع دیگر کفاره، کفاره روزخوری عمدیه، اون حسابش جداست. کسی که روزخوری عمدی کرده، یک روز اگر عمدن روزه خورده باشه، یک روز، اون وقت باید 60 فقیر را غذا بدهد، نه پول بدهد، غذا بدهد، 60 فقیر را غذا بدهد برای یه روزش، پول نه. حالا اون دیگه خودتون میدونید، حساب بکنید ببینید مثلا 60 فقیر رو که میخواد غذا بده چی میخواد بدی، چی میخواد بدی؟ مثلا میگه ساندویچ. خیلی خب، ببین ساندویچ چنده، حساب میکنی دیگه، خودت میبینی که مثلا 60 تا مثلا 5 تومن، مثلا میگم 60 تا 5 تومن
300,000 تومن،
300,000 تومن
بابت هر یک روزی که عمدن،
یک روزی که عمدن. البته میتونه آدم یه کار دیگه بکنه، به جای اینکه 60 تا فقیر رو غذا بده برای همون یه روزی که عمدی خورده، 60 روز روزه بگیر.
بعد یک فقیر رو میتونه 60
نه 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 60 فقیر را غذا
بده. نه
نه نه، اینا دقت هاییست که 60 فقیر را غذا بدن. ولی تو اون کفاره ارزون قیمت میشه. چرا؟ مثلا شما برای یک ماه میخواد کفاره بدید، میشه 30 تا 750 گرم، چقدر میشه؟ میشه 22.5 کیلو به یک نفر میتونی بدید، اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. بیننده بزرگواری پرسیدن کسی که شک بکنه یک سجده به جا آورده یا دو سجده وظیفش چیه؟ بعد اگه این توی چند نماز تکرار بشه چی؟
خب یقینا یه دونه سجده رو که انجام داده. مثلا سجده دوم انجام داده یا نه، میگه نمیدونم، پس انجام بده. کی شک بکنه؟ قبل از اینکه پاشه بیسته. یعنی هنوز وضعیتش به هم نخورده. و الا این آدم اگر پاشد به حول الله و قوته اقوم و اقعد، رفت رکعت بعد شک کرد که ما دو تا سجده کردیم یا یه دونه، اینجا میگن شک چی؟ بعد از محل، یعنی دیگه اون مرحله گذشت، مرحله سجده گذشت، منتقل شدی به حالت بعدی، اینجا به شکش اعتنا نکنه. ولی اگر قبل از ایستادنه، یعنی هنوز رو زمینه، هنوز رو زمینه و محل سجده هنوز نگذشته، باید به شکش اعتنا بکنه، یه دونه سجده دیگه انجام بده.
بعد دیگه نوز رفو هم نداره بعدن؟
نه 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 چی نمیخواد؟ نه سجده صرف نمیخواد.
عرض کنم که آقا وحید از اروپا گفتن انگشتر آهنی در نماز در دست مکروه یا نه؟
انگشتر آهنی در نماز طبق بعضی از روایات بله مکروهه. بله طبق بعضی از روایات مکروهه. حالا تو فکر میکنم که مکروهات نماز تو بعضی رساله ها هم هست اومده. اگه مراجعه بکنن تو رساله مکروهاتی که در نماز هست برای لباس نمازگزار. عنایت بفرمایید لباس نمازگزار. حالا اگر آقای علوی الان عنایت بفرمان میتونن اگر میتونن مراجعه بکنن تو لباس نمازگزار تو رساله پوشش. یکی از پوشش هایی که برای نمازگزار مکروه استفاده از حدید آهنه. اگر میتونن عنایت بفرماین ما برای اطمینان و یقین بیشتر ازشون استفاده کنیم.
بله. سوال دیگر که حالا شاید مورد نظر خیلی ها باشه، حالا الان بحث فوتبال هم مثلا امروز داغه، تماشای فوتبال آقایون توسط خانم‌ها و برعکسش. حالا من حتی تو شبکه ورزش خودمونم در که خانم‌ها با لباس کامل فوتسال برگزار می‌کردن لیگ و تلویزیون نشون میداد، این چه حکمی داره اگر آقایون بخوان تماشا بکنن حالا یا فوتبال آقایونی که خانم‌ها تماشا می‌کنن؟
خب ببینید مواردش مختلفه. آیا تو خود ورزشگاه مشاهده بکنن تماشا بکنن یا از عرض می‌شود که رسانه و تلویزیون مشاهده بکنن، موارد مختلفه. نوعاً خانم ها در ورزشگاه حضور پیدا نمی کنن. تو ورزشگاه به صورت زنده حضور ندارن، نشستن پای گیرنده هاشون مثل الان که پخش میشه و نشستن پای گیرنده هاشون. خب این چه اشکالی نداره، داره ورزش رو می بینه. مخصوصا این که در فوتبال هم فوتبالیست ها لباسشون لباس مناسبه، یعنی مثل شنا نیست، مثل کشتی نیست. در کشتی و شنا بحث دیگری، ولی اگر فوتبال رو سوال بکنن، در فوتبال دیدن فیلم ولو زنده از فوتبالیست ها از رسانه و از تلویزیون اشکالی نداره، این مالیه. اما حضورشون در ورزشگاه ها عنوان ثانوی داره. ما نمیگیم رفتن زن به ورزشگاه حرامه، اینو ما نمیگیم. مثل اینی که نمیگیم نشستن زن بر روی زینه دو چرخه حرام است، کی این رو گفته؟ اما عنوان ثانوی داره. عنوان ثانویش چیه؟ این است که نوعاً رفتن خانوم ها به ورزشگاه مفسده داره، این تعارف نداره، مفسده داره. حرکاتی غیر اخلاقی از بعضی تماشاگرها صادر میشه، حرفهایی زده میشه. در هر صورت مکان مناسبی برای حضور بانوان در ورزشگاه ها نیست، لذا آیون مراجم لجبازی ندارن با قشر زن. اونها نظرشون بر اساس ادله، بر اساس منابع دینیه. وقتی استفتا میکنن آیون مراجع میفرماین که حضور بانوان در ورزشگاه هایی که صرفا مردونه است حضورشون از نظر شرعی به دلیل اینکه نوعا مفسده داره جایز نیست. ولی خودشون میخوان توی ورزشگاه خودشون برام برای خودشون فوتبال بانوانه، تماشاچی هم زن میره، اشکالی هم نداره، حریم هم داره، پوشیده حفظ میشه حجابشون، اینا اشکالی هم نداره، برن اونجا حضورم پیدا بکنن، اون مشکلی نداره.
بله ما وقتمون تموم شد. من فقط مسئله 852 که از سایت رسمی حضرت آیت الله سیستانی گرفتن، بله. من عینش رو میخونم،
بله.
که فرمودن چند چیز را فقها در لباس نمازگزار مکروه دانستند و از آن جمله است پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباس شرابخوار و لباسی که کسی که از نجاست پریز نمیکند و لباسی که نقش صورت دارد و نیز باز بودن دکمه های لباس و دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد مکروه شمرده شده است.
پس آهنی نیست توی این نماز.
حالا توی این مسئله که بله خوندم
توی این مکروهات نبود، ولی به ذهنم میاد که بعضی از آقایون آوردن تو جزء.
حالا باز برای برنامه بعد کامل
بله بله. جزء مکروهات بعضی از آقایون.
خیلی لطف کردید استاد، ان شاءالله بهترین ها براتون رقم بخوره مثل همیشه، ان شاءالله سر حال و سلامت باشید همیشه و در خدمت بینندگان
از شما و همه بینندگان خوب و عزیزمون و از دوستان شبکه که لطف کردن و همکاری کردن.
سلامت باشید. از همراهی صمیمانتون خیلی سپاسگزارم. در سایه سار امن ایمان در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.